بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در آخرین جلسه از درس های رمضان، ماه رمضان، بحث های نقد ادله خلافت، بحث راجع به سومین حدیثی است که به آن استناد می کنند برای افضلیت و بعدم مشروعیت خلافت جناب خلیفه اول و جناب خلیفه دوم. حدیث منصوب به پیامبر اکرم است: علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین فتمسکو بها. چنگ بزنید به دامان سنت خلفاء راشدین و عضو علیها بالنواجذ، با چنگ و دندان این سنت خلفا را حفظ کنید و داشته باشید و از آن پیروی کنید. قبل از اینکه من وارد منبع این روایت، اشکالات سندی، اشکالات دلالی بشم، خود این چند جلسه وقت میخواد و ما باید جمع جورش کنیم. قبل از این من تتمه حرف شمس الدین ذهبی را که دیشب در جلسه قبل اشاره کردم تتمهش را نقل کنم. در جلد 10 سیر در شرح حال محمد ابن ادریس شافعی، ایشون به قطع و یقین میگه که افضل ناس بعد رسول خدا جناب ابوبکر و جناب عمر است، اینا افضل الامه هستن. حالا کسی نیست از اون بپرسه که مستند تو چیه؟ تو داری قطع شد، تو داری زمینه سازی میکنی برای مشروعیت بخشیدن به خلافتشون. مستند چیه؟ ببینید ایشون به ضرس قاطع میگه نقطع بأن ابا بکر و عمر افضل الامه، از همه افضل. بعد چی؟ به ترتیب ثم تتمت العشره المشهود لهم بالجنه. یعنی هشت دیگه در حدیث منصوب به پیامبر اکرم، حدیث عشره مبشره نقل شده است. خب همین حدیث هم مورد بحث، کی نقلش میکنه، سندش چقدر اعتبار دارد. چون بحث فضیلت تراشیه، افضلیت تراشیه، دیگه دنبال سند نمیرن. خب یعنی امیرالمومنین میشه چهارمی از نظر افضلی، یعنی عثمان هم جلوتر از اون. حالا دیگه اون پرونده فرار از جنگ ها را و ثبات در جنگ ها را دیگه نمیخوام باز کنم. واقع مطلب فراری ها بشن افضل و کسانی که ثابت قدم بودن تا آخرین لحظه بشن مفضول. و دیگران بشن افضل، اینا بالاخره مستند میخواد، مگر که بگم تعصب و عصبیت و بحث دیگر است. بعد میگه که و حمزه و جعفر و معاذ و زید اینا افضل الناس هستن. هیچ اشاره به فاطمه زهرا نمیکنه، اشاره فعلا به حضرت خدیجه نمیکنه، اشاره به زوجات النبی نمیکنه، فعلا اینا. زید ابن ثابت رو ببینید، ابن مسعود میگه، میگه اصلا تو یهودی هستی. باز نمیخوام فعلا پرونده باز کنم چون از بحث میمانیم. بعد از معاذ و زید امهات المؤمنین، زنان پیامبر افضل امت هستن. بعد از زنان پیامبر اکرم تازه میرسه به فاطمه زهرا، اونم نه بالخصوص، بلکه بنات نبینا، دخترهای پیامبر اکرم، اولا در یک ردیف هستن، ثانیاً از نظر فضیلت بعد از زنان پیامبران و بعد از زید ابن ثابتن و بعد از معاذ ابن جبل هستن و بعد از سعد وقاص هستن. خوب عنایت کنید، این به عنوان اعتقاداتشون مطرح میکنن. خب برخواسته از چیه؟ از همین سنخ روایات است که شاید یک دونش بی علت و بی بالاخره جرح و بدون اشکال سندی نباشد. بعد میگه که و اهل بدر، بعد از اینها تازه اهل بدر، فراری ها مقدمن، معکان هم علا مراتب، اهل بدر هم میگه رتبه بندی هن. ثم الافضل بعدهم، بعد از اینها افضل ابو الدردائه، بعد سلمان فارسیه. خوب توجه کنید، سلمان فارسی بعد از همسران پیامبره، سلمان فارسی بعد از زید ابن ثابته، بعد از معاذ، بعد ابن عمر و سایر اهل بیعت الرضوان، اینا در رتبه بعدن. بعد کی؟ عموم مهاجرین، انصار مثل خالد ابن ولید. پرونده جنایاتش رو باز کنید، هم در قضیه بنی جزیمه، هم در اون قضیه دیگه، قضیه بالاخره مالک نویره که جناب خلیفه دوم گفت حدت میزنم، تو زنا کردی، تو جنایت کردی، تو آدم کشتی، ولی اونجا بالاخره خلافت تصمیم گرفت که لوح تقدیر بهش بده و و تأیید کنه کاراشو، و به او گفتن که بالاخره مجتهد، اجتهاد کرده است، و او را تبرئه کرد. بعد عباس، عبدالله ابن عمرو، و هذه الحلبه، بعد از اون سایر صحابه و کسانی که در رکاب پیامبر اکرم بودن یا حج بودن با پیامبر یا از پیامبر حدیث شنیدن. بعد میگه که و عن جمیع، بله، بعد صحبت ام الفضل و نمیدونم امهانی و وسایر صحابیات. بعد میاد میگه که اعتقادات ما اینه، میگه اما چیزی که رافضه نقل میکنن، یعنی شیعه اسناش و اهل بدع نقل میکنن، باز اشاره به تشیعه، میگه فلا نعرج علی، مثلا علی ابن ابی طالب افضل الناس از بعد رسول الله، نه نه ما قبول نداریم، حسنین افضل الناس هم قبول نداریم، زهرای اطهر افضل الناس هست قبول نداریم. میگه این حرف شیعه هست، اتفاقا اینا مستندات دارد. بعد میگه که اینا رو ما اعتنا بهش نمی کنیم، ارزشی هم ندارد. فاکثره باطل و کذب و افتراء، اکثر حرفایی که در تفضیل امیر المؤمنین تفضیل حسنین، زرای اطهر، اهل بیت اسمت میزنن. ذهبی متعصب میگه همه اینها کذبه، افتراءه. بعد یه برچسب به شیعه میزنه، میگه که فدعب الروافض، میگه روش روافض روایت الاباطیل است. این مهر باطله هم میزنه، میگه که هرچی که اینا نقل میکنن باطل است. اینا از کتابای خودتون نقل میکنن، پس اگر باطل باشد کتابای خودتون باطل است. بعد در آخر میگه که یه فحشی هم میده، چون ذهبی بددهان است معروفه، میگه که روش اینها این است، یعنی شیعه یا جعل اباطیل نقل میکنن یا روایاتی که در صحاح و مسانید است رد میکنن. خودتون رد کردید، ما را نقل میکنن براتون، خودتون روایات رو تکذیب و تضعیف و تفسیخ میکنید. همین روایات فاسق اینها را نقل کردن، روایات کذاب، روایات ضعاف اینها را نقل کردن. بعد یه فوشی هم بشه میده، میگه که ومتا افاقت من بهی سکران، میگه شیعه ها مستن. میگه میشه مست و بیدارش کرد؟ خب اینو شما نگاه کنید. ما به ایشون عرض میکنیم که مستندات شما برای این رتبه بندی چیه؟ همین روایات هست که یک دونش سالم نیست از نظر سند. خب روایت تبعیت از سنت خلفا، شما را به تبعیت و پیروی از سنت خودم و سنت خلفای راشدین سفارش و توصیه میکنم. خب این روایت را ما متن کاملش را از کتاب حاکم نیشابوری نقل میکنیم، المستدرک علی الصحیحین جلد 1 صفحه 176. از دو نفر نقل میکند، سلمی و کلاعی، عبدالرحمن سلمی و حجر ابن حجر. بله کلاعی. اگر رفتیم نزد ارباض، ارباض از کسانی بود که آیه ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علی، دیگه نیرو بود اما مرکب نبود، وسیله نبود. پیامبر از اونو عذرخواهی که نیست وسیله شما را برای قضیه جنگ، تبوک بوده کجا بوده. بله اینا تولوا، الاخره برگشتند و اعیونهم تفیض من الدم، حزنا، همین دور اشک چشم جاری بود که چرا موفق به شرکت در جبهه نشودن. الا یجدوا ما ينفقون، امکاناتی ندارن که خرج کنن، چون خرج با خودشون بود. خب این آیه مدعیان که در شأن صحابه نازل شده است که آقای ارباز هم جزء همونها بود. خلاصه میگه آمدیم و رو کردیم به ارباز، گفتیم که آمدیم از تو حدیث بشنویم. ارباز درخواست ما رو پذیرفت، گفت روز در خدمت پیامبر اکرم بعد از نماز صبح بودیم، جمعیت هم حاضر بود، پیامبر با شدند و ما رو موعظه کرد، نصیحت کرد به گونه ای که ما رو گریوندن، اشک چشم ما رو در آوردن، قلب هامون لرزید. شخصی از جا پا شد و گفت که یا رسول الله، به گونه ای سخن گفتید که گویا با ما خداحافظی میکنید، جلسه آخرتونه، تجمع آخره، نماز آخره، آیا پیامی دستوری جدیدی است برای ما از خداوند عزوجل دارید؟ میگه پیامبر اکرم فرمودن که شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. بعد در تثبیت حکام به حکومت ها فرمودن که حتی اگر برده حبشی به حکومت و خلافت رسیده باشد، به سخنانش گوش دهید. مشروعیت دادن مطلق به خلیفه و خلفا، بلغ ما بلغ، هر کاری بکند شما بدازش اطاعت کنید. خب در سالهای آینده نزدیک اختلافات زیادی میان شما رخ میده. همه را به پیروی و تبعیت از سنت خودم و سنت خلفای راشدین و هدایت شده توصیه میکنم. اون اختلافاتی که پیش میاد تابع سنت من و سنت خلفای راشدین باشید و با چنگ و دندان از اون سنت ها محافظت کنید و از پیروی و تبعیت از سنت ها و روش های جدید بی سابقه پرهیز کنید. چیزای جدید بذارید کنار، اونی که ما گفتیم صحابه یعنی خلفای راشدین گفتن تبعیت کنید. خب دنباله داره. این یکی از ادله محکمه به نظر خودشون بر مشروعیت خلافت شیخینه و حاکمم تلاش میکنه که این روایت را از طرق مختلف نقل کند و بعدم اشکال به بخاری و مسلم بکنه که چرا شما در صحیح خودتون اینو نیاوردید، طبق مبانیتون این روایت باید آورده میشد. و علمای دگراندیش تلاش کردن که همین روایت استناد کنن و خلافت این دوتا را ثابت و مشروع بدانن. و در علوم مختلف، در علم حدیث، علم کلام، علم فقه، علم اصول، به مناسبات مختلف به این روایت استناد کردن. من فقط یه مورد نقل میکنم، مبسوط سرخسی در جلد 16 فقه احناف صفحه 68 مطلبی را نقل میکنه که در فقه اگر فرعی مطرح شد، مسئله جدیدی مطرح شد که از پیامبر اکرم در مسئله نظری مطلبی نبود ولی از خلفا وارد شده باشد، اون را حجت میدانیم و مطابق سنت و حرف خلفا فتوا میدیم. خب در فقه استناد کردن و در جای دیگه استناد کردن. این روایت را حاکم نقل کرده و از صحاح ترمذی و ابو داوود و ابن ماجه اینو نقل کرده و احمد و در مسندش و دارمی هم در سنن اینو نقل کردن، ولی همش منتهی می شود به یک نفر، ارباض ابن ساریه حمصی که از اصحاب صفه است و جزء شامی ها محسوب میشه و در حمص ساکن بود و در سال 75 هجری هم از دنیا رفت. این حرف اصابه است، ابن حجر. خب با کمی دقت میبینیم این هم اشکالات سندی و اشکالات دلالی دارد. اشکالات سندی، ببینید آقای کحلانی صنعانی در سبل السلام شرح بلوغ مرام جلد 2 صفحه 11 تصریح میکنه، میگه همه طرق موجود برای این روایت دارای اشکاله. مطلبی رو مفصل میگه، بعد میگه بالاخره این مشکلم هست، طرق این روایت اشکال دارد. خب نکته بعدی این است که ما میبینیم بخاری و مسلم این روایت نقل نکردن. خب وقتی که ما با اونها میگیم روایت تیر، میگه نه چون بخاری نقلش نکرد مشکل دارد. خب اینم روایت نقل نکرد، نه مسلم نقل کرد نه بخاری نقل کرد. علاوه بر این که بعضی از بزرگان اهل سنت میگن اعراض این دوتا از حدیثی شاید موهن باشد، روایت را تضعیف بکند، دیدن و نیاوردن. خب نکته بعدی این اشکال دوم، اشکال سوم دیگه نمیدونم، حساب دست خودتون است. این آقا یه روایت جعلی را، یه روایتی را جعل کرده و اطمینان به اون نیست که این روایت هم جز همون روایت جعلیت نباشد. ایشان یه روایت جعلی را از پیامبر اکرم رجب معاویه در فضیلت معاویه نقل میکنه که پیامبر اکرم دعا کردن اونن اللهم علم معاویه الحساب والفقه الكتاب والحساب وقه العذاب. خدایا حساب نوشتن، حساب رو به معاویه یاد بده و او را از عذاب قیامت حفظ کن. یعنی در فضیلت معاویه روایت نقل کرده است. و حال آنکه بزرگان اهل سنت تصریح میکنند که یک دونه حدیث صحیح در فضیلت معاویه نیست و حتی بخاری در کتاب الفضائل وقتی که فرض میگه فضائل خلیفه اول، فضائل خلیفه دوم، فضائل خلیفه سوم، فضائل امیرالمومنین، وقتی که میرسه به معاویه نمیگه فضائل، میگه باب ذکر معاویه. یعنی اگر فضائل بود میگه فضائل معاویه، باب ذکر معاویه. و اتفاقا این عنوان را که میاره، فصل را که میاره، یک دونه حدیث هم نمیاره که در ارتباط با معاویه باشه. و یه مطالب مهمی عسقلانی در فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 7 صفحه 131 کتاب المناقب راجع به معاویه دارد، خوندن دارد این مطالبی که ایشون آورده است، از اهل سنت هم هست. میگه که اسحاق ابن راهویه گفته است لم یصح فی فضل معاویه شیء، هیچی ما در فضیلت معاویه نداریم. فهذه النکته، همین که فضیلت معاویه چیزی از پیامبر اکرم ما روایت صحیحی نداریم، این سر عدول بخاری عن التصریح بلفظ منقبه، گفت مناقب شیخین، گفت مناقب امیرالمومنین، گفت مناقب عثمان، اما به معاویه رسید نگفت مناقب، گفت ذکر معاویه. میگه علتش اینه، چون حدیث صحیح ما رو از پیامبر راجع به فضیلت معاویه نداریم. بعد میگه که وکأنه اعتمد ایضا علی قول شیخه اسحاق و کذالک فی قصه حاکم، حاکم نیشابور مقضی دارد که او را بالاخره لته پارش کردن، درسش را تعطیل کردن، خونه نشینش کردن. بعد گفتن اگه میخوای برداریم این حصر و این گرفتاری را، بیا از معاویه تعریف کن سرمون. گفت لا والله لا یجئ من قلبی، لا یجئ من قلبی، نمیتونه بیام دروغ بگم سر منبر، دروغ بگم. بعد میگه که بدان، بله، میگه که جریانی را پسر احمد از احمد نقل میکنه که به پدرم گفتم که راجع به علی و معاویه چی میگی. احمد سر انداخت زیر و بعد سر برداشت و گفت که اعلم ان علی کان کثیر الاعداء، امیرالمومنین دشمن زیاد داشت. ففتش اعداؤه له عیبا، زیر ذره‌بین قرار داده بودن زندگی امیر مومنین را، زندگی شخصی، زندگی اجتماعی، سیاسی، عیبی پیدا کنن، بلدش کنن، عیبی پیدا کنن و نشرش بدن. فتش اعداؤه له عیبا فلم یجدو، هیچ چیزی پیدا نکرد. فعمدوا الى رجل قد حاربه، رفتن سراغ ندش، سراغ دشمنش که با او جنگید. فاطراه، اون را شروع کردن تعریف کردن. چرا؟ که یادن منهم لعلی، رو همون حقد و دشمنی که با امیر المؤمنین داشتن. پس اونا جعلیات دشمنان است، نه فرمایشات پیامبر اکرم راجع به معاویه. فاشار بهذا الى ما اختلقوا لمعاویه، ساختن جعل کردن برای معاویه من الفضائل مما لا اصل له، چیزی که اصلا ریشه و اصل نداره. و قد ورد فی فضل معاویه احادیث کثیره، ابن حجر میگه روایات زیادی راجع به فضیلت معاویه آمده است. لکن لیس فیها ما یصح من طریق الاسناد، هیچ کدامش از نظر سند درست نیست، همش اشکال دارد. بعد میگه که به این حرف نسائی همینه میگه، ابن حزمم همینه میگه، بله نسائی و ابن راهوی هم همینه میگه. خب ببینید، معاویه‌ای که یک دونه فضیلت صحیح ندارد، میاد آقای ارباز یه چیز جهل میکنه که پیامبر اکرم خدای به او حساب یاد بده، خدای به او بله نوشتن یاد بده، خدایا از عذاب او را محفوظ نگه. خب یه کسی که اینجوری است، درش زمینه جعل حدیثه. اگه بگیم روایت را خودش گفته، ممکن است کسان دیگه به اون نسبت داده باشه، نه حالا ما میگیم مال خودش. اگر خودش اینو گفته باشد، معلوم می شود که ایشون تورع نداره در جعل احادیث و نسبت دادن حدیث به پیامبر اکرم، تورع و پرهیز ندارد. خب کسی که این روایت را در فضیلت معاویه جعل کرده و به پیامبر اکرم نسبت داده، چه تضمینی که این روایت علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدین بعدی، چه تضمینی که اینم جعل نکرده باشد؟ خب اشکال سوم، ادامه بدم من، اشکال سوم، سندش رو نگاه کنید، همه راویانش مشکل دارن، همه راویانش ضعیفن. یحیی بن ابی مطاع، حجر بن حجر، عبدالرحمن بن عمرو شامی، عمرو بن ابی سلمه دمشقی، ولید بن مسلم دمشقی، ثور بن یزید بن زیاد حمصی، معاویه بن صالح حمصی، بقیه بن ولید حمصی، خالد بن معدان حمصی، محمد بن ابراهیم بن حارث، محمد بن اینا رو شما نگاه کنید در کتاب های جرح و تعدیل علمای اهل سنت، همه اینها اشکال درشون هست، همه اینها ضعیف هستن، تضعیف شدن، مشکل دارن. وقت ما چطور بیاییم به استناد یک حدیثی که رباطش اکثرا اگر نگیم همشون مسئله دارن، پرونده دارن و تضعیف شدن، ما اینو استناد بهش بکنیم و بعدم بگیم که برای مشروعیت خلافت جناب خلیفه به این روایت ما استناد میکنیم؟ خب من چون میخوام بحث را بالاخره جمع جورش کنم، دیگه وارد بحث سندی نمیشم. بحث سندی خودش خیلی در اینجا یک دو سه جلسه نیاز دارد، اگر توفیقی باشد در جلسات بعد ما به تفصیل میپردازیم. اما اشکال بعدی دیگه عمدتا وارد بله متن میشیم. شما این روایت رو که من عرض کردم، افرادش غالبا اهل حمص هستن، اهل شام هستن، اموی هستن. خب اینجور به نظر میرسه که بالاخره واقعیت های تاریخی با رفتار معاویه و روایاتی که در فضلش نقل میکنن قابل جمع نی. معاویه انسان خونریز بود، بیگناه ها رو میکشت، تغییر احکام الهی داد، شرابخواری داشت، شراب فروشی داشت، بت فروشی داشت، رباخواری داشت، اعمال زشت و منکرات داشت. اینا همه در تاریخ ثبته. شما به کتاب امیر معاویه را بشناسید مراجعه کنید، تمام مستندات را اونجا نقل کرده. یا به کتاب مرحوم علامه امینی مراجعه کنید در جلدهای آخر، مفصل این بحث ها را نقل کرده است. خب از طرفی فضای علیه اهل بیت اینها راه انداختن در حمص، در شام، بالاخص در حمص. ارباز تحت یه چنین شرایطی و جو حاکم قرار گرفته و از مسیر حق منحرف شده و در راستای تقرب به حکومت، به امرا، یه همچین قضیه را جعل کرده است. باز اون چیزی که بیشتر شبهه را تقویت میکنه، شبهه جعل از ارباز، ایشون جعل کرده است، این است که خودش چهارم مسلمان میمونه. میگه که بله، انا ربع الاسلام، یعنی اون روز سه مسلمان بودن، چهارم ایشم من بود. لا یدرا ایهما اسلم قبل صاحبه. این حرف خودت میزنی، کسی اینو نگفته، کسی اینو نقل نکرده است. و الا اگه این واقعا درست باشه، پس تو جلوتر از اونا هستی. ابوبکر 50 اندیه، عمر اسلامش 40 اندیه، تو میگی من چهارمی هستم، پس تو جلوتر از اونا هستی، افضل اونا هستی. چرا پیامبر اکرم بله ارجاع نمیده به سنت تو، ارجاع میده به سنت شیخین؟ حالا این از این مطالب استفاده میشود که اینها جعلیات، یعنی بوی اموی میده این سنخ روایات. همه اینها هم ببینید، حمصی، اموی، همه اصلا همه این سند همینه. خب افرادش هم که در سند آمدن مشکل دارن. در اینجا اشکالات دیگه ما داریم، اشکالات دلالی. خب شما میگید پیامبر کم فرمودن علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، منظور شما چیه؟ یه سنت تدوین شده ای بوده؟ خب جناب خلیفه اول 500 حدیث آتش زد، خلیفه دوم سنت را، روایات را اصلا نقلش منع کرد، ممنوع کرد، ابو ذر را، ابو دردا را، نمیدونم چند نفر دیگر را، بله ابن مسعود را زندانی کرد، اقامت اجباری در مدینه که حق نقل حدیث ندارید و احادیث همینجور بالاخره محجور مونده بود و تدوین نمی شد و تو سینه ها بود و افرادش مردن تا سال 100، دوران عمر بن عبدالعزیز و زهری که اونم درست نتوانست، تا آمد دوران مالک زمان عباسی. پس حدیثی، سنتی از صحابه تدوین نشده بوده، از پیامبر اکرم سنتی تدوین نشده. چطور وقتی که سنتی از پیامبر تدوین نشده، چطور پیامبر اکرم مردم را دستور میده به تبعیت از سنت او؟ کدام سنت؟ چیزی تدوین نشده. باز اشکال بعدی، خب اینجا اسم خلفا برده نشده. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. خب کیه؟ شاید اشاره به اون حدیث باشه، الخلفاء من بعد 12، اشاره به اهل بیت است. از کجا شما میگید مراد ابوبکر و عمر و عثمان؟ اسم این چهار تا خلیفه، اسم امیرالمومنین هم برده نشده، شاید اشاره به 12 امامه. تطبیق از کجا؟ اشکال بعدی، خب میبینید در سقیفه جناب خلیفه اول به کمتر از این استناد کرد. وقتی همچنین حدیثی بود چرا استناد نکرده؟ خب میگفت پیامبر مگر نفرمود علیکم به سنتی و سنت الخلفا؟ من منظور کی؟ ابوبکر، منظور عمر، منظور عثمان. خب ما داریم تصمیم میگیم برای خلافت، چرا مخالفت؟ هیچ اصلا استناد نکردن، نه خلیفه اول نه خلیفه دوم نه خلیفه، هیچ کدامشون استناد نکرد به این حدیث. اشکال چهارم، اگه واقعا یه همچین حدیثی بود که مراد ابوبکر و عمر و عثمان و بعدم علی بن ابی طالب باشه، خب دیگه چه نیاز به شورا بود؟ شورای شش نفره برای چی؟ این کتابی که اخیرا از ما منتشر شده درس‌های ماست، شورای شش نفره، اینه وقت بگیرید ببینید آیا این واقعا نشانه دموکراسیه یا یک برنامه است برای بستن دست علی بن ابی طالب و دور نگه داشتن از خلافت حتی بعد از خودشان. خب واقع مطلب، اگر اصلا چه نیازی به شورا بود؟ روایت علیکم سنتی آمده و سنت الخلفا، خب خلیفه اول مصداق این روایت، خلیفه دوم مصداق این روایت و خلیفه سوم هم به اشاره خلیفه دوم مصداق این روایت میشه. دیگه شورا برای چی؟ 5-1 باشد یکی رو بکشید، 2-4 باشد دوتا رو بکشید، 3-3 باشد اون سه که عبدالرحمن ابن عوف جزشون است اون بر حق باقی رو بکشید. خب چه نیاز به بکش بکش؟ خب به این حدیث تمسک میکنه. باز اشکال پنجم، خب این اگر روایت درست باشد دیگه امامت و خلافت به نسه، پیامبر فرمودن که از اینا پیروی کنید و حال آن که نزد برادران اهل سنت ما اجماع و اتفاق نظر است که پیامبر اکرم کسی را اصلا به نص نیست خلافت و نصی آن در رجب خلیفه خاصی میگن نیست، شوراست و انتخاب اومد. اشکال بعدی ششم هفتمه نمیدونم، خب این خبر واحده، یک نفر نقل کرده، ارباز نقل کرده. خب شما میگید روز بله بعد از نماز صبح جمعیت مسجد پر بودن، نمیدونم بله جمعیت، نگاه کنید عبارت این است که پس از نماز صبح به جمعیت حاضر در مسجد جمعیتی بودن و از که اصلا یک خطبه خوندن یه وعظی که کم نظیر بوده، یه چنین قضیه ای رو هیچ کس نقل نکرده، فقط که ارباز نقل کرده است، پس میشه خبر واحد. و در امور اعتقادی اونم مسئله خلافت که اگه کسی زیر بارش نره میگید واجب القتله و بر این اساس به خانه فاطمه زهرا هجمه بردن، بر این اساس سعد ابن عباده رو کشتن، بر این اساس خیلی ها رو مهدور الدم دانستن، خب خلافت یه همچین امر مهمی است، چطور مستندش یه خبر واحدی باشد؟ اونم خبر واحدی که سندش مشکل دارد. باز اشکال بعدی که ما در این روایت داریم این است که اصلا صدور آقا این صدور چنین روایتی از پیامبر اکرم محاله. چرا؟ چون اگر تبعیت تبعیت مطلق باشد در صورتی معقوله که اینها معصوم باشد، ولی که احدی اسمت خلفا را نگفته، بلکه بله ابن متبعی که اگر از اهل سنت باشد در بین صحابه اسمت امیر المؤمنین را قبول دارد فقط. اما دیگران میگه معصوم نیستن. خب معصوم نیستن چطور پیامبر اکرم مردم را ارجاع میده به سنت دو نفر یا سه نفری که معصوم نیستن؟ خود پیامبر معصوم بود، خودشون هم اعتراف دارن، بعد از خودشون پیامبر ارجاع بدن به کسی که معصوم نیست. و خلفا در بین خودشون هم با هم دیگه اختلاف داشتن، نظراتشون با هم در تضاد بود. با این وضع محال است جمع بین ضده. پس اولا اسمت ندارن، پس نمیشه مطلق بگیم که پیامبر فرمود از اینا پیروی کن. ثانیا اختلاف نظر دارن و در اختلاف نظرشون به حد تناقض تضاد علی طرف نقیزه. محال پیامبر اکرم فرمود که از نقیزه این پیروی کنی، از ضدین پیروی کنی. در اینجا خب از کدام از ضدین؟ از این ضد یا اون ضد؟ از کدامشون؟ در اینجا ابن حزم اندلسی یه تقریر جالبی دارد. ایشان این روایت رو رد میکنه در کتاب الاحکام جلد 6 صفحه 805، میگه در نقد این حدیث، میگه خلفا اختلافات زیادی با هم داشتن و عمل کردن به سنت های همه آنان محاله و رسول خدا مسلمانان را به محال امر نمی کنه و در رابطه با این حدیث علیکم به سنتی سه راه و سه احتمال بیشتر نداریم. میگه در اموری که خلفا با هم اختلاف دارند به نظرات آنان عمل کنیم یا نه اختلاف دارند. در اون مواردی که هم اختلاف دارن با نظرات عمل کنیم، این محاله، چون عمل به دو امر متضاد امکان نداره. مثلا میگه در مسئله ارث پدر بزرگ با حضور برادر، طبقه دو، برادر میت، اینجا آیا به قول کی عمل کنیم؟ ابوبکر و عایشه یا به قول عمر عمل کنیم یا به قول علی عمل کنیم؟ میگه اگر بخوایم به قول ابوبکر عمل کنیم همه ارث رو باید به پدر بزرگ بدیم و طبقه دو برادران محروم هست. اگر به قول عمر میخوایم عمل کنیم یک سوم اموال مال پدر بزرگه، باقیش مال برادران میت. اگر خواستیم به قول علی ابن ابی طالب عمل کنیم یک ششم مال پدر بزرگه، باقی را باید به برادران میت تحویل. خب میبینید در اینجا احتمال اول این است که در اموری که خلفا با هم اختلاف دارند پیامبر اکرم فرموده است که عمل کنید، این محاله. احتمال دوم این است که در مواردی که این واجب است اونجا عمل کنیم، احتمال دارم در مواردی که اختلاف با هم دارن جایز است عمل کنید، اختیار با خودتون، به نظر هر کس میخواد عمل کن عمل کن، به درد نمیخواد قطع شده بکنه نداره. یعنی احتمال دارم که باید عمل کنید، این که محاله. احتمال دارم این است که جایز است عمل کنید، یعنی اختیار با خودتون، مگه اینم احتمالم درست نیست؟ چرا؟ چون باعث خروج از دین اسلامه، چون معنا و مفاد در بله این صورت اینه که دین خدا موکول شده است به اختیار مسلمین، هم این و هم اون و همون که دین خدا نیست، یکی دین خداست. وقتی که پیامبر کم فهموده است که اختیار با خودتون است، در مورد اختلاف سنت خلفا به یکی عمل کنید، یعنی چی؟ یعنی میتونید به دین خدا و به غیر دین خدا عمل کنید. معنیش این نیست که همه دین خدا که نیست که. بله، احتمال سوم این است که در مواردی که همه خلفا و صحابه با هم اتفاق نظر دارند، همشون متفقن در یک نظر، اونجا پیامبر میفهمد که عمل کنید به سنت خلفا، میفهمد اینم درست نیست، چون معنیش این است که ما مخالفت کردیم با روایت. فقط در یه مورد خاص ما عمل کردیم، در خیلی موارد ما گذاشتیم کنم. خب این اشکال ابن حزم. یکی از علمای اهل سنت طه جابر الوانی هم باز همینه میگه، ابن ابی الحدید هم باز به همین نحو اشاره میکنه، ابن حزم هم باز در جای دیگر به همین مطلب اشاره میکنه. آقای عطوانی، بله الوانی، میگه ابو بکر و عمر درباره زنان کسانی که از اسلام برگشته بودن با هم اختلاف دارن. میگه اینها، خب کسی که مرتد شده زنش چی؟ میگه اختلاف نظر دارن، اختلاف نظر دارن. چطور؟ میگه که ابو بکر میگه زنانشون رو باید به اسارت گرفت، عمر این حکم رو نقض میکنه، میگه نه به اسارت نباید گره، آنها رو به سوی خانوادشون باید برشون گردن. باز درباره زمینهایی که فتح شده با هم اختلاف نظر دارن. ابو بکر میگه که زمینهای مفتوح را باید بین مسلمین تقسیم کرد، ملک مسلمین، مجاهدی، جنگجو. عمر میگه نه، اینا وقفه، باید وقف بشه برای کل مسلمین. درباره نحوه تقسیم غنایم بین مسلمان اختلاف نظر دارن. ابوبکر میگه بین مسلمان مساوی تقسیم کنه، عمر میگه که نه، عده باید از عده دیگر بیشتر بگیرن. خلاصه اختلافات خیلیه. پیامبر میفرماد علیکم به سنت من و سنت خلفا بعد از من، یعنی به تناقض دستور داده عمل کنی، به تضاد دستور داده عمل کنید. باز ابن ابی الحدید هنگام میگه که هنگامی که عمر از دنیا رفت، جنازه اش را پس از غسل و کفن برای نماز آماده کرد، حضرت علی سمت قسمت سر ایستاد که نماز میت بخواند، عثمان سمت پاهای جنازه آمد که نماز بخواند. حضرت علی فرمود نمازمت باید این گونه خوانده بشود. عثمان مخالفت کرد، گفت نه، اینجوری که من میگم باید خوانده بشود. عبدالرحمن به علی بن ابی طالب به عثمان گفت عجیبه، به همین جور درباره نحوه نماز خوندن بر میت اختلاف پیدا میکنید. ابن حزم میگه در ایامی که حج بود عثمان در منا بود، مریض شد، مردم از حضرت علی تقاضا کردن امامت جماعت به عهده بگیره. حضرت علی فرمود اگر امامت نماز به عهده بگیرم اونطوری که پیامبر نماز خوان میخوانم، یعنی نماز سفر، یعنی مسافریم و نماز شکسته میخوانیم، دو رکعتی میخوانیم. مردم نپذیرفتن، اصرار کن که باید نماز عثمان خوانده بشه، یعنی چهار رکعتی. یعنی چی پیامبر میفهمه؟ یعنی برخلاف سنت پیامبر کرد، یعنی پیامبر میفهمه که بعد از من به سنت من عمل نکن، به سنت دیگران عمل کنید. مولا میفهمه که سنت پیامبر اینه، نماز شکسته است. عثمان میگه نه، من باید نماز تمام بخونم. پیرانش میگه نه، باید نماز تمام بخونم. نگاه کنید محلا ابن حزم جلد 4 صفحه 270. الان اختلاف نظر بین خود خلفا کم نیست، لذا ما باید در اینجا ببینیم مراد کیه. بر فرض صحت این روایت مراد اینه است که در برابر سنت پیامبر سنتی داره، یا مراد این است که اهل بیت است که سنتی ندارند جز همون سنت رسول الله، مبین سنت رسول الله هستند، مفسر سنت رسول الله هستند، نه این که بیان در برابر سنت پیامبر کم یه سنتی را جعل کنند که پیامبر بفهمد مسافر نماز شکسته بخواند، عثمان بفهمد نه ما نماز درست میخوانیم، وقت پیامبر بفهمد که از عثمان پیروی کنید، این سنت منو بذارید کنار. اینجوری نیست. بله، اشکال دیگه هم هست که خود صحابه با ابوبکر و عمر مشکل داشتن و اختلاف نظر داشتن. چند دقیقه وقت داریم؟ بله، یه 3-4 تا اشکال دیگه هم هست که اجازه بدید ما اینها را برای جلسات بعد عرض کنیم. جمع‌بندی کنم. استدلالات آقایان برای مشروعیت خلافت خلفا از این سنخه، هر کدامش را که بگیری اشکال سندی داره، اشکال دلالی دارد، ولی چون در مقام تثبیت مبنا و اعتقاداتشون هستن خیلی گیر نمیدن به این سنخ اشکالات. ولی بدانید که ادله همینه. در پایان جلسه عرض کنم، خیلی من خلاصه کردم، با 3-4 جلسه بعد ما بحث کنیم. عرضم این است که برای تقویت نویسندگی خودتون و برای تقویت بالاخره فکر و تفکر و فهم درس و بحث، شروع کنید به تقریر نویسی و این بحث ها را تقریر کنید، بنویسید ولو به استناد مراجعه به همین کتاب، تلخیص کنید، حرف خودتونه بزنید و اگر حرفی هم نظر مخالف خلاف دارید در پاورقی بیارید، اینها رو ما ببینیم. یعنی شروع تقریرات فقه و اصول و نویسندگی و تألیف و خدمت به کتابخانه اسلامی، شروعش از همین جاست. از اینجا شروع بکنید و اظهار عجز و یأس نکنید، از اینجا شروع کنید. فردا خواهید دید تقریرات و تألیفات زیادی را به دست شما خداوند عز و جل بهتون توفیق میده و اجرا خواهید کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.